شبی با بیدل. غزلی از بیدل با خوانش محمد کاظم کاظمی. از سلسله برنامه‌های زنده در اینستاگرام.
قیامت کرد گل در پیرهن بالیدنت نازم، جهان شد صبح محشر زیر لب خندیدنت نازم. در آغوش نگه گرد سر بیتابیت گردم، و تحریک نفس چون بوی گل لرزیدنت نازم. عتاب بحر رحمت جوش عفو دیگر است آنجا، عتاب بحر رحمت جوش عفو دیگر است آنجا. گناه بی گناهی چند نابخشیدنت نازم. تغافل در لباس بی‌نقابی اختراع است این، جهانی را به شور آوردن و نشنیدنت نازم. تحیر عذرخواه هست از خیال گردش چشمی که با این سرگرانی گرد دل گردیدنت نازم. نبوده ای عشق این دشت ندامت قابل جولان، در اول گام از سر تا قدم لغزیدنت نازم. نفس در آینه بیش از دمی صورت نمی بندد، در این وحشت سرا چون حیرت آرامیدنت نازم. متاع کاروان ما همین یک پنبه گوش است، اثر دلال عبرت چون جرس نالیدنت نازم. نفس در عرض وحشت ناز آزادی نمی خواهد، قبا عریانی و آنگاه دامن چیدنت نازم. کیم من تا بنازم بر خود از اندیشه نازت، کیم من تا بنازم بر خود از اندیشه نازت. به خود نازیدنت نازم، به خود نازیدنت نازم. عتاب از چین پیشانی ترحم خرمن است اینجا، تبسم کردن و تیغ غضب نامیدنت نازم. تکلم اینقدر الفت پرست خاموشی تا کی؟ تکلم اینقدر الفت پرست خاموشی تا کی؟ قیامت در نقاب برگ گل دزدیدنت نازم. رموز قطره جز دریا کسی دیگر چه میداند؟ دلت در دست و از من حال دل پرسیدنت نازم. تغافل صد نگه می پرسد احوال من بی دل، تغافل صد نگه می پرسد احوال من بی دل. مژه نکشوده سوی خاکساران دیدنت نازم. خب استادم دیگه نشستن، این شما ایم استاد کاظمی. ما از خدمت شما مرخص میشم. تشکر از اینکه غزل رو گوش کردیم. با اجازه شما.
به نام خدا و عرض سلام خدمت همه دوستان. با شماییم با خواندن بیت به بیت این غزل. تشکر از زینب جان. بله گفتن چه دکلمه آفرین. خب هم دکلمه و هم خود شعر و همه چیز. خب این نکته رو عرض بکنم خدمت دوستان که ما در این وزن و ردیف و قافیه در شعر بیدل دو غزل داریم. یکی یعنی در دو تا غزل داریم که یکی از بیدل نیست گویا. یکی غزلی هست که همین قیامت کرد گل در پیرهن بالیدنت نازم، جهان شد شور محشر زیر لبخندیدنت نازم. و یکی دیگه غزلی که چوسر و از ناز بر جوی حیا بالیدنت نازم. چوسر و از ناز بر جوی حیا بالیدنت نازم. چو شمع از سرکشی در بزم دل نازیدنت نازم. که این غزل دوم هم اتفاقا در غزلیات بیدل چاپ کابل آمده و استاد محمد حسین سراهنگ هم رو دکلمه کرده، منتها بعد در این نسخه دیوان های طباطبایی قزوین نیست و به احتمال قوی از بیدل نیست او غزل چو سرباز ناز بر جوی حیا بالیدنت نازم. و بعضی از بیت‌ها هم البته یک مقداری با فضای شعر بیدل و با زبان بیدل ناسازگار هست، خیلی نمیخونه با حال هوای بیدل. ما اتفاقا در شاید سنین جوانی همون سالایی که بیدل رو تازه آشنا بودم و میخوندم به این غزل شک کرده بودم، به همون چو سر و از ناز بر جوی حیا بالیدنت نازم. اتفاقا همون وقت به یکی از دوستان بزرگوار جناب استاد سعادت ملوک تابش گفتم که به نظر میاد استاد که این غزل نباید از بیدل باشه و ایشون هم همینطوری تردید داشتن در موردش. به هر حال دیگه فعلا حداقل میتونیم بگیم که این غزل از بیدل است. قیامت کرد گل در پیرهن بالیدنت نازم، جهان شد شور محشر زیر لب خندیدنت نازم. یک خنده او برق بنیاد دو عالم شد، دیگر چه بلا ریزد گر بار دیگر خندد. یک خنده کرد تمام دنیا رو به شور آورد، یک خنده دیگه بکنه چه خواهد شد. زهی چمنساز صبح فطرت تبسم لعل مرجویت، بوی گل تا نوای بلبل فدای تمهید گفتگویت. تمام صبح فطرت این جهان را در واقع یک تبسم تو ایجاد کرد، جهان شد صبح محشر. صبح محشر سراسر شور و هیجان و حرکت هست. و قیامت کرد گل، در اینجا این نکته را عرض بکنم که قیامت کرد گل در واقع اینجا به این معنی نیست که گل قیامت کرد، بلکه گل کردن به معنی آشکار شدن اینجا منظور است. چنان که بیدل در جای دیگه هم داره، مثلا میگه که اینقدر دیده به دیدار که حیران گل کرد، که هزار آینم بر سر مژگان گل کرد. اینجا گل کردن به معنی آشکار شدن است و گل کردن در شعر بیدل بسیار آمده به همین معنی آشکار شدن. قیامت کرد گل یعنی اینکه قیامت گل کرد، قیامت آشکار شد. از چی؟ از در پیرهن بالیدن تو. در درون پیراهن بالیدی یعنی جلوه کردی، نشان دادی. بالیدن به معنی جلوه کردن هم در شعر بیدل آمده، تنها به معنی رشد و نمو نیست، به معنی جلوه کردن، نشان دادن، خودنمایی کردن و اینها هم آمده و اینجا به احتمال قوی همین معنی است. قیامت کرد گل، قیامت گل کرد، قیامت آشکار شد. البته در این حال شاید این معنی هم بتونه برسونه که گل در اینجا قیامت کرد و تو گلی بودی که قیامت کردی در پیرهن. این معنی هم دور از ذهن نیست. در پیرهن بالیدنت نازم، جهان شد صبح محشر زیر لب خندیدنت نازم. تازه میگه خنده زیر لبی و پنهان اینطوری قیامتی بپا کرد. خنده خیلی حسابی میبود چی میشد؟ در آغوش نگه گرد سر بیتابیت کردم. میگه که ما در آغوش نگاه خودم دارم تو نگاه میکنم، انگار تو در آغوش نگاه من هستی. در آغوش خودم نیستی، حداقل در آغوش نگاه من هستی. و ما گرد سر بیتابی تو بگردم. بیتابی تو نوعی گردیدن هست، از خود بیرون شدن هست، نوعی تحول هست. و میگه ما گرد این چی میگفت؟ نه بر صحرا نظر دارم، نه در گلزار میگردم، بهار فرصت رنگم به گرد یار میگردم. که البته گرد سرگردیدن به معنی قربان صدقه شدن شخص هم هست. جای دیگه هم میگه که نفسی چند جدا از نظرت میگردم، باز میایم و بر گرد سرت میگردم. به تحریک نفس چون بوی گل لرزیدنت نازم. یک نفسی که حرکت بکنه، یک کوچکترین اتفاقی که بیفته، که یک نفس کشیدن است که هیچ چیزی رو نشان نمیده، ولی نفس ما وقتی که به بوی گل برخورد بکنه اون بو رو پراکنده میکنه و پخش میکنه، انگار باد میخوره اون بو پخش میشه. بعد میگه که تو مثل بوی گل میلرزی با یک نفس، با یک حرکت و یک نفس. اینقدر. البته میتونه به یک شکل دیگه هم این برداشت بشه، و اون این که گل تا لبش رو باز میکنه بوی او پراکنده میشه، پس میتونیم ما نفس کشیدن گل تصور بکنیم، پراکنده شدن بوی گل. در آغوش نگه گرد سر بیتابیت گردم، به تحریک نفس چون بوی گل لرزیدنت نازم. و یک مفهوم بسیار قشنگ در شعر بیدل که بسیار هم به کار برده این ره، این که عتاب شخص نشانه ترحم اوه، نشانه اینه که عفو کرده، همین که به ما توجه کرده. عتاب بحر رحمت جوش عفوی دیگر است اینجا، گناه بی گناهی چند نابخشیدنت ناز. چقدر خوب متناقض نمایی کرده بیدل در اینجا، یعنی اوج هنر متناقض نمایی بیدل در اینجا دیده میشه که گناه آدمای بی گناه تو قرار ببخشی، یعنی ما گناهی هم نکردیم ولی اون ما رو به گناه گرفتی. بعد جالب اینه که تو هم نمیبخشی این گناه رو، این گناه رو داری نمیبخشی، و در این حال باز ما از این خوشحالیم، همین خودش رو عفو میدانیم، همین که تو گناه ما رو نمیبخشی، همین که با ما در واقع داری ما رو مجازات میکنی با وجود بیگناهی ما، باز به همین هم خوشحالیم. عتاب بحر رحمت، عتاب تو هم حتی برای ما عفو، مشکلی نیست، تو عتاب بکن. نامحرم کرشمه الفت کسی مباد، باب ترحمیم زمانی عتاب کن. یک زمان یک عتابی هم بکن دیگه، بالاخره همین خودش یک ترحم برای ما هست، همین عتاب کردن تو نوعی ترحم هست. عتاب بحر رحمت جوش عفوی، جوش عفو یعنی وفور عفو، جوش چیزی در شعر بیدل یعنی وفور اون چیز، و در شعر بیدل جوش به معنی وفور خیلی زیاد آمده. شب که جوش حیرتی زان نرگس خودکام داشت، چشمه آینه جوش رو ببخشید، مصرع اول چیز دیگه ایه ولی مصرع دوم اینه، چشمه آینه جوش روغن بادام داشت، یعنی وفور روغن بادام در چشمه آینه به خاطر چشم تو که بادامی هست و به بادام تشبیه میشه. عتاب بحر رحمت جوش عفوی دیگر است آنجا، گناه بی گناهی چند نابخشیدنت نازم. یکی از مصرع‌های بسیار عالی بیدل هست این، و در همچنانی که عرض کردم یک نمونه بسیار برجسته از متناقض نمایی های شعر بیدل. و بیت دیگر که هم معنی عرفانی داره هم معنی عاشقانه داره، اصلا این غزل طوری هست که همه بیتای او به نوعی حمل بر معنی عارفانه و عاشقانه توأم میشه. تغافل در لباس بی نقابی اختراع است این، تغافل در لباس بی نقابی اختراع است این، جهانی را به شور آوردن و نشنیدنت نازم. اختراع در شعر بیدل معمولا برای جایی به کار میره که یک امر غیر طبیعی اتفاق افتاده باشه، و در شعر بیدل زیاد هم آمده کلمه اختراع، یعنی یک کار غیر معمول، مینای اختراع اهانت به طاق نه، مثلا در پیش شخص لنگ ره بام سر مکن، این یک کار اهانت عجیبی هست، این کار تو مثلا فرض میکنیم. و در جاهای دیگه هم در شعر بیدل کلمه اختراع بسیار آمده، و غالبا وقتی که صحبت از اختراع میکنه یعنی یک امر غیر معمول، یک پدیده عجیب، نادر و شگفت. حالا یک بیت دیگه هم قبل از این که بیایم اینجا از اختراع به خاطرم آمده بود که الان متاسفانه به خاطرم نیست. تغافل در لباس بینقابی، بینقاب میشی، نقاب بر میداری برای ما، بعد باز تخافل میکنی، کم معلی میکنی، کم توجهی میکنی، در لباس بی نقابی با در این حال تخافل کردن، این دیگه چی کاریه؟ مثلا تقریبا اینطوری میگه، این اختراع هستین، یعنی این دیگه چی مودش هست؟ مثل اینه که تو یک جهانی رو به شور بیاری، یک جهانی رو به حرکت و هیجان بیاری، بعد نشنوی. انگار مردم صدا بزنی. چی میگه؟ یک بیت داره میگه که غمزه دارد دور باش و جلوه میگوید بیا. از یک طرف جلوه تو میگه بیا. آرزو خونگشته نیرنگ. جالبه کلمه نیرنگ هم خیلی وقتا به معنی امر عجیب و غریب در شعر بیدل آمده. آرزو خونگشته نیرنگ وضع ناز کیست. اونجا هم ناز رو میاره که در این غزل هم ناز هست. آرزو خونگشته نیرنگ وضع ناز کیست. غمزه دارد دور باش و جلوه میگوید بیا. بالاخره ما چیکار بکنیم؟ به اون غمزه نگاه بکنیم یا به این جلوه نگاه بکنیم؟ اینجا هم جهانی رو به شور در میاری، همه رو به دنبال خودت را میندازی، بعد خودت به نشنیدن میزنی. بله دقیقا به قول جناب آقای حیدری عزیزی چی دیگه چی در آمد. یک بیت دیگه هم داره که اتفاقا در اونجا همین جهانی رو میاره. میگه جهانی نقش بستی لیک ننمودی به کس بیدل. یک جهانی رو نقش بستی، ایجاد کردی، بعد خودت پنهان کردی، نشان ندادی. خب این یعنی چی؟ جهانی نقش بستی لیک ننمودی به کس بیدل. ننمودی به معنی نشان ندادی خودت رو. به این حیرت چه مکتوبی که نتوان خواند عنوانت. میگه این جهان انگار نامه ای است که تو ذات معشوق برین خداوند انگار عنوان این نامه هستی، وجود اصلی نامه هستی، ولی عملا طوریه که اون نامه رو ما میخوانیم ولی خود عنوان رو نمیبینیم. جهانی نقش بستی لیک ننمودی به کس بیدل. به این حیرت چه مکتوبی که نتوان خواند عنوانت. تحیر عذرخواه است از خیال گردش چشمی که با این سرگرانی گرد دل گردیدنت نازم. در این بیت بنده یک ابهامی دارم که اگر دوستان هم نظر در این مورد بدن بد نیست. برام کاملا روشن نیست که در اینجا شاعر به معشوق یا مخاطب خودش خطاب میکنه یا به خودش، چون از این بیت به بعد خطاب شاعر برمیگرده به خودش یا به خود انسان. یعنی غزل طوری هست که از یک جایی به بعد انگار که زاویه دید فرق میکنه. بیتای بعدی غالبا خطاب به خود فرد هست، دو سه بیت باز برمیگرده دوباره. و در اینجا هم میتونه این باشه و در این حال میتونه به او فرق باشه که تو با این سرگرانی گرد دل من میگردی. شاید این باشه در واقع، درسته. میگه تو با این سرگران هستی ولی در این حال باز گرد دل من میگردی. تحیر عذرخواه است از خیال گردش چشم. اینا با هم چی ربطی داره؟ ربطش این میتونه باشه که وقتی چشم درگیر حیرت باشه دیگه ثابت میمانه، درگیر دیدن میشه، دیگه تکان نمیخوره و در این حالت گردش چشم ایجاد نمیشه. و در این صورت اگر گردش چشم اتفاق بیفته یعنی اینکه اون تحیر باید عذرخواهی بکنه از این موقعیت، چون اون حالت ثبات و تثبیتی که تحیر داره و هم خورده با این گردش چشم. ولی خب ارتباط دو مصرع رو خیلی من متوجه نشدم، چون تحیر بیشتر به خود عاشق برمیگرده و به شاعر که دچار تحیر میشه نه معشوق. حالا میگه تحیر من از خیال گردش چشم عذرخواهی میکنه که بعد در اون صورت این گرد دل گردیدن به چه کسی برمیگرده. یک مقداری همچنان که عرض کردم برای خودم یک مقداری هنوز مبهمه این ارتباط دو مصرع و اینکه دقیقاً کدوم قسمت به شاعر برمیگرده کدوم قسمت به معشوق. اگر دوستان نظری در این مورد داشتن میتونن بفرمایید. من خودم در گزیده غزلیات بیدل هم که این بیت رو شرح کردم اونجا نوشتم که خیلی ارتباط این موضوع برام روشن نشده. بیت رو یک بار دیگه میخونم و عبور میکنیم. تحیر عذرخواه هست از خیال گردش چشمی که با این سرگرانی گرد دل گردیدنت نه. بله جناب حیدری گرامی نوشتن که عذرخواهی در اینجا به معنی عاجز بودن نیست، بعید نیست که توانایی امر رو نداره و نمیتونه گردش چشم ایجاد بکنه. نبوده ای عشق این دشت ندامت قابل جولان. از اینجا تقریبا به خودش برمیگرده شاعر. نبود ای عشق این دشت ندامت. میگه ما مثل عشقی هستیم که از چشمی چکیده و در این دشت ندامت جاری شدیم و سر و پا هم میلغزیم و نمیتونیم یک حرکت درستی داشته باشیم، چون عشق وقتی جاری میشه سر میخوره، میلغزه بر روی چهره تا به دامن. اشکم ز بی قراری زد بر در چکیدن، لغزیدن است آخر اطفال را دویدن. تعجیل طفل‌گویان مشق خطاست بیدل، لغزش به پیش دارد اشک از دویده رفتن. این البته دو بیت بود از دو غزل مختلف. و این لغزیدن اشک به نوعی به معنی لغزیدن، به معنی خطا کردن، به معنی حرکت درستی نداشتن هم میتونه باشه، که در شعر بیدل هم بسیاری مواقع این آمده و به نوعی این لغزیدن کار به نوعی خطا کردن تلقی شده. در اون جایی در غزل طلایی داشت، میگفت که چی؟ که با هر لغزش پا اندکی هموار میگردم، با هر لغزش پایی که اتفاق میفته به سعی خامه میفرسایدم مشق سیاهکاری، که با هر لغزش پا اندکی هموار میگردم. میگه که این دشت ندامت چندان قابل جولان هم نبود، که در ازمون قدم اول تا از سر تا به قدم داری میلغزی. نبود ای عشق این دشت ندامت قابل جولان، در اول گام از سر تا قدم لغزیدنت نازم. نفس در آینه بیش از دمی صورت نمی بندد، در این وحشت سرا چون حیرت آرامیدنت نازم. اینجا هم به نظرم خطاب میکنه به انسان، به انسانی که در این دنیای پر از وحشت، در این جایی که یک لحظه آرامش در اون نیست و حتی نفس هم بر روی آینه ثبات نداره، آمده و انتظار ثبات داره، انتظار داره که یک زندگی آرام و بی درد سری داشته باشه. میگه که اصلا نفس هم در اینجا روی آینه چندان در قرار نمیگیره، چون میدونیم که وقتی که آینه مقابل صورت بگیریم و بر روی اون آینه نفس ما بدمه، اون نفس یک چند لحظه روی آینه را کدر میکنه، بعد از اون از بین میره دیگه، دائمی نیست. میگه وجود ما در این دنیا اونقدرم دائمی نیست که تو آرمیدی و ثابت در اینجا باقی موندی، مثل حیرت، چون کار حیرت همین ثبات هست. و نفس و آینه هم که ارتباطش بسیار پررنگ بوده، به جهت اینکه میخواستن در قدیم وقتی که میخواستن ببینن که این فرد هنوز حیات داره یا نه، آینه رو جلو دهنش میگرفتن و میدیدن که نفس او بر روی آینه مینشینه یا نه. تمثال ما همان نفس واپسین بس است، آینه هر نفس ننمایی دوچار ما. یا تمثال ما همان نگه واپسین، اگر اشتباه نکنم، بس است، آینه هر نفس ننمایی دوچار ما. نفس در آینه بیش از دمی صورت نمی بندد، در این وحشت سرا چون حیرت آرامیدنت نازم. یک بیت دیگه در غزل اول غزلیات خودش بدل داره، در اون غزلی که میگه که با اوج کبریا کس پهلوی عجز را آنجا، که اولین غزل دیوانش هست، میگه که زمینگیرم به افسون دل بی مدعا بیدل، در اون وادی که منزل نیز می افتد به را آنجا. در این وادی منزل که محل رسیدن هست و ثابت هست داره به راه افتاده، من تو آمدی در اینجا نشستی. زمینگیرم به افسون دل بی مدعا بیدل، در آن وادی که منزل نیز می افتد به راه آنجا. و یک بیت دیگر که هم یک کمی مصرع دومش برام ابهام داره، هرچند کلیت معنی رو درک میکنم، فقط نوع قرائتش یک مقدار برام دشواری داره. متاع کاروان ما همین یک پنبه گوش است، اثر دلال عبرت چون جرس نالیدنت نازم. پنبه گوش وسیله است برای بیخبری و خود را به بیخبری زدن، و اینکه انسان وقتی که گوشش پنبه بکنه دیگه دقیقا از همه چیزا بیخبر میمونه. در اینجا در گزیده غزلیات هم اتفاقا ما یک بیتی مثال آوردم که اینجا البته سیماب در گوش انداختن گفته، که این هم بوده، یعنی با کمک سیماب و پنبه آغشته به سیماب یک وسیله درست میکردن برای این که به گوش بگذارن و گوش صدا را نشنوه. سعدی در جایی در گلستان گویا میگه که زیبقم در گوش نه تا نشنوم، که این همون سیماب هست، یا درم بکشای تا بیرون روم. و بیدل در جای دیگه هم اومده میگه نواهای بساط در نظر ناشنیدن ها، به شور اضطراب دل که سیمابیست در گوشم. یا در جای دیگه میگه شمع را جز سوختن آینه‌دار هوش نیست، پنبه گوش است یک سر سوز این هنگامم، یا شاید هم شور این هنگامم. و این به معنی این هست که من نسبت به این غافلم، توجه نمی کنم، گوشم پنبه کرده. من چیزی که امروز هم بکار میبینیم، میگم فلانی گوش پنبه کرده دیگه حرف ما رو گوش نمی کنه. میگم ما اصلا کارمان ما تمامش پنبه گوشه، و میخواییم که بی توجه باشیم به این جاذبه ها و این سرصداها و این رنگ و جلوهی که دنیا داره، و انگار یک دلال آمده در این بازار میخواد چیزی برای ما بفروشه، ولی ما بی توجهیم به او و نمیخوایم خودمون رو درگیر این بازار دنیا بکنیم. تو حالا خودت بکش و مثل جرس بنال، ما اصلا کاری به کار تو نداریم. بعد جالبه که نمیگه ما پنبه در گوش کردیم، میگه این کاروان ما تمامش فقط پنبه گوش در بار داره. متاع این کاروان فقط پنبه، کاروانی هست که فقط پنبه داره. برای چی؟ برای که این پنبه ها رو تو گوشمون بکنیم. یک جای دیگه هم داشت میگفت کاروان ما همان شور جرس در بار داشت. این کاروانی بود که فقط شور جرس داشت. اینجا میگه کاروانی که فقط پنبه داره. پنبه چی؟ پنبه گوش. بنابراین اون کسی که دلالی عبرت میکنه، که به نظرم میرسه که در اینجا منظور همون جلوه های دنیا هست، میگه تو اصلا مثل جرس بنار، ما چیزی نمیشنویم. متاع کاروان ما همین یک پنبه گوش است، اثر دلال عبرت، که در این صورت باید خطابی خواند به نظرم میرسه. چون جرس نالی دنت نال. بیت دیگر هم به نوعی باز به انسان به گمانم خطاب میکنه. نفس در عرض وحشت ناز آزادی نمیخواهد، قبا اوریانی و آنگاه دامن چیدنت نازم. نفس وقتی که از سینه میاد بیرون آزاد میشه، و او وقت دیگه عملا کسی او رو به بند نمیاره. و میگه که وقتی نفس بیرون میایه از سینه، دیگه نیازی نیست که ادعای آزادی بکنه، ناز آزادی بکنه. میگه اون دیگه آزاد هست، و وحشت به معنی حرکت و تلاش، حرکت و جنبش و مخالف با آسودگی و آرامش هست در اینجا. این نفس دیگه آمده بیرون و در حال وحشت، یعنی در حال گردش هست در این جهان. نفس در عرض وحشت ناز آزادی نمیخواهد، قبا اوریانی و آنگاه دامن چیدنت نازم. چون دامن چیدن به معنی دامن جمع کردن هست، که انسان دامن خودش از دنیا جمع بکنه. و باقی که چون صبح خندیده بودم، زهر برگ گل دامنی چیده بودم. میگه از برگ گل ما دامن چیدم. و دامن چیدن در شعر بیدل بسیار آمده به معنی ترک کردن این تنعمات دنیایی و صرف نظر کردن از اون چیزهایی که در دنیا آدم رو درگیر خودش میکنه. ولی میگه که تو اصلا قبایی نداری که بخوای دامن بچینی. کسی میتونه ادعای دامن چیدن بکنه که یک قبایی داشته باشه؟ آدم اوریان بعد تو دامنت کجا بوده که بخوای ادعا کنی که من دامن میچینم؟ یک جایی داره بیدل، الان بیتی فقط دقیقا در نوک زبانمه به تعبیری، که همین معنی را آورده بود، که میگه که تو در حالی که اوریان هستی مثلا دامن چیدن یا همچه ادعایی داری. حالا بیتش الان به خاطر نیامد، ولی شاید تا آخر جلسه یادم بیه از اون بیت. قبا اوریانی و آنگاه، بله بله، الان باز رفت، همین لحظه آمد، یک لحظه کلمش آمد و بعد رفت. خب بگذاریم. قبا اوریانی و آنگاه دامن چیدنت نازم. نانشسته، نانشسته این کلمه رو بگیریم تا ما بیت به خاطرم بیاد. چون هر لحظه کلمه از این بیت به خاطرم میاد تا فکر میکنم تمام بیت بعد اون کلمه هم میپره. ذهن خسته هم اینطوریه دیگه. میگه که چو به کام نیست دنیا چه زنیم لاف ترکش. تو دنیا به کام تو نیست بعد میگم ما دنیا رو ترک کردیم. خب تو چی داری از دنیا که ترک بکنی؟ آدمی که دنیا به کامش نیست و بدبخت و بیچاره هست بعد دیگه که ما ترک دنیا کردیم. چو به کام نیست دنیا چه زنیم لاف ترکش. نتوان فشان دامن به غبار نانشسته. یک وقتی آدم غباری بر دامنش می نشینه بعد دامنش تکان میره و از اون غبار رو میگه این دنیا رو من مثل این غباری که از این دامن تکان دادم دور ریختم. دامن تکان دادن به معنی این که دامن تو از غبار دنیا جمع بکنی. میگه که به دامن ما غباری ننشسته که ما بخوایم ادعا بکنیم که دامن خودمون رو از اون فشاندیم. کدوم غبار که بعد تو میگی که من این رو دامن افشانی کردم از این غبار. چون به کام نیست دنیا چه زنیم لاف ترکش. نتوان فشان دامن به غبار نانشسته. که بله اینجا هم دوست ما این مصرع را آوردن. غزلی است که با ردیف همین نشسته هست. قبا اوریانی و آنگاه دامن چیدنت ناز. نفس در عرض وحشت ناز آزادی نمیخواهد. قبا اوریانی و آنگاه دامن چیدنت نازم. و بعد حالا باز دوباره برمیگرده به معشوق. باز دوباره انگار عطف میکنه به اون معشوقی که از اول با او صحبت میکرد. چند بیت انگار آمده بود به خودش صحبت میکرد، یک مقداری غزل را انگار متنوع ساخته. بعد حالا دوباره به او میگه ما کیم که به نازم. نازیدن فقط به تو میزیبه. کیم من تا به نازم بر خود از اندیشه نازه. چقدر خوب بازی کرده با کلمه ناز. یکی از تکنیک های بسیار جالب بیدل همین تکرار ها هست. فراموشی فراموشی به یاد کس نمی آورد. به ذوق بینشانی بینشانی شد نشان بیدل. که گمگشتن ز گمگشتن برون آورد انقار. تکرار های خیلی ماهرانه و هنرمندانه بیدل داره. و بسیار هم هست این تکرار ها در شعر اومک. فهرستی مجموعه از تکرارهای بسیار زیبای بیدل را در جای یادداشت کردم. چشم مستش عین ناز، ابروی مشکین ناز مز. این چه طوفان است یارب ناز بر بالای ناز. چهار تا ناز در یک بیت. حالا اینجا هم چند بار با این ناز بازی کرده. چه خوبم بازی کرده. چون نازیدن به معنی این هم میتونه باشه که شخص مورد توجه معشوق واقع شده و به این می نازه. سجدواری بار در بزم وصالم دادند. هان بنازه ای سر که خواهی خاک شد در پای ناز. اگه تو در پای اون ناز خاک شدی بنابراین تو هم بناز. چون لیاقت پیدا کردی که اون ناز به تو توجه بکنه. هان بنازه ای سر که خواهی خاک شد در پای ناز. اینجا هم تقریبا همینطوریه. کیم من تا بنازم بر خود از اندیشه نازد. میگه ما فکر ناز تو وقتی به ذهنم میایه ناز تو رو در اندیشه خودم میگذارانم به اون مینازم. مینازم که ما به ناز اون آدم فکر کردم. چقدر بازی قشنگی با کلمه کرده و چقدر مفهوم زیبا بیان کرده. میگه ما از این که به ناز تو فکر میکنم بعد به خودم مینازم که بعد ما به اون فکر کردم. ولی میگم بابا ما کیم که این کار بکنیم. به خود نازیدنت نازم، به خود نازیدنت نازم. با تکرار قشنگ. کیم من تا بنازم بر خود از اندیشه نازد. به خود نازیدنت نازم. فقط تو لیاقت و شایستگی داری که به خودت بنازی، نه ما. ما که بنازیم. کیم من تا بنازم بر خود از اندیشه نازت. به خود نازیدنت نازم، به خود نازیدنت نازم. عتاب از چین پیشانی ترحم خرمن است اینجا. تبسم کردن و تیغ غضب نامیدنت نازم. میگه باز ما گیر کردم. از یک طرف تبسم میکنی، از یک طرف این تبسم تیغ غضب دانسته میشه و تیغ غضب تصور میشه، و از اون طرف دیگه باز تو با چین پیشانی عملا عتاب میکنی به ما و در این حال ترحم کردی. بود ترحم عشقت به حال ناکسی من چو مشت خس که کند شعله امتحانش و لرزد. میگه مشت خسی که در او شعله بسوزه به او رحم شده، به او ترحم شده. بود ترحم عشقت به حال ناکسی من، همین که این خس با وجود ناکس بودن خودش، با وجود حقیر بودن خودش مورد توجه و آتش قرار گرفته و در او آتش سوخته، کلی هم باید خوشحال باشه. بود ترحم عشقت به حال ناکسی من چون مشت خس که کنه شعله امتحانش و لرزه. حالا اینجا میگه که همین که تو عتاب میکنی به ما ترحم کردی. همون بیت دیگری که پیشترم خواندم فکر میکنم، نامحرم کرشمه الفت کسی مباد، باب ترحمیم زمانی عتاب کن. همین عتاب بکن که ما مورد رحمت تو واقع شده باشیم، مورد توجه تو واقع شده باشیم، و این چین پیشانی تو هم به نوعی ترحم خرمن. ترحم خرمن یعنی یک خرمن از ترحم بر ما ارزانی کرده، از اون ترکیبای خاص بیدل است. عتاب از چین پیشانی ترحم خرمن است اینجا، تبسم کردن و تیغ غضب نامیدنت نازم. در دیوار بیدل چاپ کابل تیغ غضب یازیدن بود، منتها در این نسخه طباطبایی خزوه نامیدن هست، و خب ما طبیعتا این رو ملاک میدانیم چون بر اساس نسخه های قریب به زمان بیدل تصحیح شده، و این تصحیح هم هر دفعه ما خبر میدون که به زودی چاپ میشه. البته 5 سال است که ما میگم این کتاب به زودی چاپ میشه، ولی انشاءالله به زودی چاپ میشه تصحیح های طباطبایی قصبه. بله، دوستانمون فرمودن که از جهت معنا یازیدن مناسب تره، دو نفر از دوستان هم اشاره کردن به این، و واقعیت هم همینه که خیلی مواقع این دلپذیرتر به نظر ما میاره، و یک دوارم دیدی واقعا همین درست بود. منتها خب در مورد نسخه های خطی و تصحیح ها واقعیت هم اینه که ما دیگه باید به همون نسخه اعتماد بکنیم، به جهت این که این نسخه ها هم غالبا در زمان خود بیدل تصحیح شده و قدیمی تر از هر نسخه ای هست. طبیعتا دیگه ما باید به اون اعتماد بکنیم، حتی اگر یازیدن مفهومتر و قشنگتره، چون این احتمال هم هست، این احتمال رو میشه داد که نامیدن گفته بوده بیدل، ولی چون یازیدن مفهومتر و روانتر و قشنگتر به نظر میامده، کاتب ها بعدا این رو گرفتن یازیدن کردن. این احتمال بسیار میره در مورد شعر بیدل و دیگر شاعران، این اتفاقات افتاده که کاتب با این باور، و حتی شاید هم باور درستی بوده، یعنی شاید واقعا کلمه بهتر بوده و کلمه بهتری گذاشته، منطقه ممکنه که شاعر این بهترین کلمه رو نگفته باشه، منتها ما طبیعتاً به همون چیزی که شاعر گفته باید اعتنا کنیم. عتاب از چین پیشانی ترحم خرمن است اینجا، تبسم کردن و تیغ غضب نامیدنت نازم. تکلم اینقدر الفت پرست خاموشی تا اوکی. از یک طرف حرف میزنی، از یک طرف نمیخوای با ما حرف بزنی، از یک طرف تکلم میکنی، از یک طرف سکوت میکنی، انگار سکوت تو نوعی تکلم هست با ما. تکلم اینقدر الفت پرست خاموشی تا کی؟ قیامت در نقاب برگ گل دزدیدنت نازم. میدونید برگ گل تا وقتی بسته است، غنچه است که لب هم به غنچه میتونه تشبیه بشه، یک مجموعه ای از برگ ها در داخل این غنچه نهفته و پنهان است، ولی در این حال یک غنچه ای است که سرشار است از برگ های گل. میگه تو عملا حرف نمیزنی و کار تو مثل گلی هست که هنوز باز نشده و یک قیامتی رو در داخل برگ های گل خود دزدیدی. قیامت دزدیدن یعنی که یک مجموعه ای از پدیده ها رو در اینجا جمع کردی، مثل غنچه که مجموعی از برگ ها رو در خود دزدیده، و تو هم انگار تکلم خودت رو در زیر سکوت پنهان کردی. تکلم اینقدر الفت پرست خاموشی تا کی؟ قیامت در نقاب برگ گل دزدیدنت نازم. و حالا بیاییم به سراغ یکی از بهترین بیت های این غزل و یکی از بهترین بیت های بیدل. رموز قطره جز دریا کسی دیگر چه میداند. فقط دریا است که از حال قطره آگاه است، به خاطر اینکه این قطره در داخل دریا است. رموز قطره جز دریا کسی دیگر چه میداند. دلت در دست و از من حال دل پرسیدنت نازم. تو حال دل ما رو میپرسی همش که حالت چطوره، دلت چطوره. خب دل ما که به دست توه، چی چیزی رو داری میپرسی؟
بی‌انصاف.
رموز قطره جز دریا کسی دیگر چه میداند. دلت در دست و از من حال دل پرسیدنت نازم. بنازم به این وضعیت. و میدونیم که در این غزل یک چیزی که از اول تا به حال با این برخورد کردیم متناقض نمایی های زیبایی، یعنی نازیدن را به نوعی با طعنه غالبا به کار میبره. میگه بنازم به این کارت. ما هم گاهی به کار میبریم، یا کسی یک کار اشتباهی میکنه میگیم بنازم به کارت، یعنی که چقدر کار اشتباهی شد، چه کار خرابی کردی اینا، یا احیانا چقدر ما را اذیت کردی. و بعد این بنازم خیلی وقتا معنی کنایه‌وار، معنی طعنه‌وار داره. در این غزل هم در بسیاری موارد اینطوری است. همون جایی گفته بود قوار یعنی وانگاه دامن چیدنت نازم، یا در اینجا یا در چندین بیت دیگر هم اینچنین بود گناه بیگناه چند نابخشیدنت نازم، یعنی به نوعی میگه داغ کردیم ما تو با این وضعیت. بله دوستمون جناب خراسانی ادیب اشاره کردم که به وحدت هم اشاره کرده. بله به نوعی میتونه این وحدت این قطره و دریا باشه، یعنی این قطره هم بخشی از اون دریا هست، به نوعی یک وحدت الوجود هم درش هست. و بیت آخر، تغافل صد نگه میپرسد احوال من بیدل. باز متناقض نمایی، از یک طرف تغافل میکنی، کم معلی میکنی، کم توجهی میکنی، باز با همون تغافل در واقع حال ما رو میپرسی. یک نگاهی از سر تغافل به ما میندازی، با اون نگاه یک جلوی حال ما رو میپرسی، در این حال کم توجهی خودت هم میکنی. یک موقعیت متناقضی شاعر در ارتباط با معشوق در این غزل در چندین بیتش بیان کرده. چه او جایی که میگفت تبسم کردن و تیغ غضب نامیدند نازم، اتاب از چین پیشانی تر آخر من از آنجا، اتاب بحر رحمت جوش عفوی دیگر از اینجا. در موارد بسیاری مناسبات متناقض نمای میان عاشق و معشوق بیان میکنه. تغافل صد نگه میپرسد احوال من بیدل، که اتفاقا کلمه بیدل را که تخلصش از هم اینجا بسیار با مهارت آورده به معنی عاشق. مجنک شده سوی خاک ساران دیدنت نازم. کسی که چشم باز نکرده ولی در این حال ما رو نگاه میکنه. مجنک شده یعنی این که پلک نزده، این پلکش بسته، چشمش بسته، یعنی انگار که چشمش بسته نگه داشته ولی در این حال ما رو هم میبینه، که باز یک موقعیت متناقض نمایی. تغافل صد نگه می پرسد احوال من بی دل، مجنک شده سوی خاک سارم دیدنت نازم. خب یک اشاره کوچکی بنده به اون دیوانهای بی دل بکنم و توضیح بدم. تمام این داستان چاپ متعدد دیوان‌های بیدل تا به امروز رو تا جایی که بنده البته خبر دارم در حد 5-6 دقیقه سعی می‌کنم یک گزارش کوتاهی از وضعیت دیوان‌های چاپی بیدل بدم که بعد وضعیت ما روشن بشه. به نظر میرسه که اولین نسخه چاپی دیوان بیدل که در دسترس ما هست چاپخانه مطبعه صفدری در بمبئی این رو چاپ کرده، مدت ها پیش، شاید حدود یک قرن پیش. و این دیوان البته دیوانی است که لحاظ کیفیت تصحیح و اعتبار نسخه خیلی معتبر نیست. دیوان چاپ بمبئی بنده دارمش اتفاقا، به صورت چاپ سنگی هم منتشر شده. بعد از او حدود 100 سال پیش برادر امیر حبیب الله خان به نام سردار نصرالله خان و نایب السلطنه حکومت بوده، ایشون یک گروهی رو گردآوری میکنه دور خودش و سعی میکنن که یک دیوانی از بیدل رو گردآوری بکنن، تدوین بکنن که اون چاپ صفدری هم فکر میکنم در تصحیح این دیوان استفاده میشه و یک دیوان بیدل منتشر میکنن که در مطبعه ماشینخانه کابل حدود 100 سال پیش منتشر میشه، منتها نصفه و متوقف میشه. خب اتفاق میفته، ایوالا خان کشته میشه، سردار نصرالله خان هم بعدن زندانی میشه، بعدن کشته میشه و در مجموع دیگه اون خشت از قلم در میره و این دیوان چاپ ماشینخانه کابل باقی میمونه که بنده نسخه از اون هم دارم، یعنی همون نسخه 100 سال پیش و نسخه بسیار تمیزی هم هست. این آدم فکر نمی کنه آدم 100 سال پیش ایطور یک با ایطور یک کیفیت و اینقدر کم غلط یک دیوان بیدل چاپ شده باشه. بعد از او در دهه 40 جمعی از فضلای افغانستان زیر نظر استاد خلیل الله خلیلی و به تشویق او میاین و یک دیوان بیدل که همون دیوان چاپ کابل هست تدوین میکنن و در اون دیوان همون چاپ ماشین خانه را که در زمان سردار نصرالله خان بود تا حرف دان همون رو ملاق قرار میدن، یعنی همون رو دوباره منتشر میکنن چون یک مدار کار شده بوده دیگه. از حرف دال به بعد باز از نسخه های دیگر از جمله نسخه مطبع صفدری و بعضی از نسخه های دیگر استفاده میکنن که استاد خلیل الله خلیلی در دیوان چاپ کابل در مورد این نسخه ها توضیح داده و تا به امروز آنچه که ما از دیوان بیدل در دست داریم در واقع همون چاپ کابل هست که در 4 جلد هم بوده، یک جلدش غزلیات هست، یک جلد قالب های دیگر هست، قصیده ها رو ترکیب بند و ترجیع بند و امثال اینا هست، یک جلد دیگر مثنوی ها هست، قصیده ها و رباعی ها در یک چیز هست که 4 جلدی، جلد سومش مثنوی های بیدل هست و جلد چهارم نثرهای بیدل. این شد دیوان کابل در حدود سال دهه 40، اوایل دهه 40 منتشر میشه. در ایران اولین بار غزلیات بیدل را آقای یوسف علی میرشکاک در نشر بین الملل در سال 64 چاپ میکنه، دقیقا به صورت عکس برداری شده یا افست از همون دیوان کابل، منتها این جلد اول یعنی غزلیات هست فقط از بیدل. بنابراین اولین بار چاپ غزلیات بیدل در ایران به کوشش یوسف علی میرشکاک هست با اسم مستعار منصور منتظر و جالبه که این دیوان غالبا هم نادیده گرفته شده، خیلی ها نگفتم که اولین کسی که اصلا غزلیات بیدل رو در ایران چاپ کرد چه کسی بود، رو کسی نبود جز یوسف علی میرشکاک. اون دیوان رو هم بنده دارم، در نشر بین الملل چاپ شد سال 64 که ما دوران دانشجویی ما بوده میرفتم میدم قیمتش 170 تومن، 170 تا 1 تومنی ها، 170 تا 1 تومنی بود دو جلد با هم و ما پروتوجیویم کفایت نمیکرد و حسرت نگاهش میکردم. بعد میرفتم من منتظر بودم که یک وقتی پولم جمع بشه بتونم این دیوان 170 تا 1 تومنی رو بخرم. بعد اتفاقا یک بار رفتم گفتم شاید یک جلدش جدا هم بفروشه دیگه طرف، رفتم گفتم ما یک جلد ازیره میتونی به ما بدی، یک جلدش فقط میخوام بخرم، یک جلدش میشد 85 تومن. او گفت بله مشکلی نداره. من چه خوشحال شدم که یک جلد تونستم حداقل دیگه الان یک جلد تونستم بخرم. او جلد با تا مدتی خوندم پول تجربه جمع کردم، باز 75 تومن 85 تومن دیگه جلد دومش هم خریدم سال 64-65. بعد از او آقای حسین آهی باز همون چاپ کابل رو به صورت عکس برداری، یعنی دقیقا حروف چینی جدید هم نه، دقیقا ازش عکس گرفتن یا چاپ افست به تعبیری انجام دادن و ایشون هم منتشر کرد که باز دقیقا عیناً دیوان بیدل کابل هست، حتی حروف چینی جدید هم نشده. کتاب میرشکاک هم، کتاب آقای حسین آهی هم اینا تصحیح نکرد، حتی حروف چینی هم جدید نیست، فقط عین اون دیوانه، این دار عکس گرفته از اون. و البته آقای میرشکاک هم اصلا ادعای تصحیح نداره، ایشون هم نوشته که ما این را بر اساس تصحیح کابل در ایران منتشر کردیم. خود اون نسخه هم از مرحوم مرداد اوستا قرض میگیرن از روش چاپ میکنن بیدل. بعد از آقای بهداروند و آقای پرویز عباسی داکانی مشترکن دیوان بیدل رو که غزلیات و بخشای دیگر هم بود در او به جز رباعیات در نشر الهام چاپ کردن که این رو با عنوان تصحیح منتشر کردن و با یکی دو نسخه دیگه هم گویا مطابقت دادن، یعنی نیمچه تصحیح شاید باشه ولی در مجموع باز همون گزیده همون دیوان کابل هست، یعنی چیز جدیدی نداره، فقط یک تعدادی غزلها با عنوان غزلهای تازه یاب در اون دیوان مطرح کردم که کلی هم روش مانور دادم که غزلهای تازه یاب، در حالی که اونم تازه یاب نبوده، در جلد دوم دیوان کابل بوده، خیلیاش در جلد اول نبوده. آقای بهداروند بسیار زحمت کشیده و غزلیات بیدل رو منتشر کرده و در واقع کسی که بیشترین خدمت رو به انتشار غزلیات بیدل کرده در این سالها آقای بیداروند بوده. منتخب کار آقای بیداروند متاسفانه از لحاظ درست بودن متن، از لحاظ دقتی که در کار باید می بود ضعف داره و بسیار غلط داره. ما یک فهرست مفصلی از غلطهای بیداروند رو گذاشتیم. مثلا کلمه گوهر در خیلی جاها گوهر خونده میشه در شعر ما. بعضی ها گفتن گوهر ساختن. بعضی جاها اصلا گوهر در وزن جور نمیشه. منتها خب برحال از این جهت که تا سالها نسخه در دسترس دیوان بیدل بوده و هر کی میخواست دیوان بیدل بخره میتونسته دیوان بیداروند بخره، کار ایشون خدمتی است. اینکه بالاخره دست مردم خالی نبود از دیوان بیدل. بعد از او آقای دکتر سرور مولایی آمدن همون نسخه کابل رو با یک ویرایش مرتب منظم و بیغلطی نسبتا منتشر کردن. ولی اینم تصحیح جدید نبود، بلکه یک باز ویرایش جدیدی از، یا ویرایش فقط ویرایش فنی دیگه، از همون دیوان کابل. این دیوان کابل هست، باز دیوان های دکتر مولایی هم که البته خب بسیار تمیزتر و مرتبتر از دیوان آقای بیداروند است. یکی دو نفر دیگر هم آمدن و دیوان کابل رو تصحیح کردن، حروف چینی کردن. یکی دوتاش اسمش متاسفانه به خاطر ندارم، که یک موردش نسبتا دیوان خوبی هم هست، منتها متاسفانه نمیدونم چی کسی، یعنی یادم نیست دلیل ازه. و یکی دیگه هم اینقدر ایراد داره که حتی روی جلد خلیل الله خلیلی رو خلیل الله الخلیلی نوشته. خال محمد خستر که از کسانی بوده که در دیوان کابل نقش داشته در تدوین او، فال محمد خسته نوشته. یعنی اینقدر پر غلط این کار که خال محمد خسته رو روی جلد کتاب فال محمد خسته نوشته. تا اینکه بالاخره آقای قزوه آمد و یکی از نسخه های خطی بیدل که در کتابخانه رضای رامپور هندوستان بود این رو تجدید چاپ کرد به صورت عکسی. این عین او رو عکس گرفت از نسخه خطی که کار بسیار ارزشمندی بود و این نسخه خطی تا حالا دیده نشده بود. بسیار نسخه خوبی است. به نام دیوان نسخه خطی کتابخانه رضا رامپور در دو جلد منتشر شد. البته ایرادایی هم داشت کارش، فهرست خوب نداشت اینا، ولی به هر حال کار مهمی بود به جهت انتشار یکی از نسخه های خطی دیوان. ولی هم تصحیح نیست، این نسخه خطیه. آقای قزوه یک کتاب هم یک نسخه خطی دیگر رو هم تصحیح کرد با کمک یک پروفسور قاسمی از هندوستان اگر اشتباه نکنم، به نام بیدل به انتخاب بیدل، که یک گزیده هست و یک نسخه است، باز یک نسخه که تصحیح شده. تا اینکه بالاخره بعد از نیم قرن بعد از دیوان کابل آقای علیرضا قزوه و آقای دکتر سید مهدی طباطبایی یاسین اینها آمدن و یک تصحیح به معنی واقعی کلمه انجام دادن و این اولین تصحیح علمی و انتقادی برابر با معیارهای جدید تصحیح در تاریخ هست. حتی دیوان کابل هم تصحیح علمی با اون معیارهای امروزی عالمانه نیست، نسخه بدل ها درش نقل نشده، بعد منابع کتاب درستی و کمال بیان نشده و خود نسخه هاش هم نسخه های معتبری نبوده، پر غلط بسیار، غلط بسیار زیاد داره دیوان چاپ کابل. البته در زمان خودش کار بسیار ارزشمندی بوده و مرحوم خال محمد خسته که بیشتر کار او دیوان با او بوده چقدر هم زحمت کشیده و چقدر هم در اون زمان کمبود امکانات تونستن دیوان چهار جلدی کابل رو منتشر بکنن که نیم قرن تمام سیطره داشته باشه، نیم قرن تمام مردم رو تغذیه بکنه با شعر بیدل. اگه دیوان کابل منتشر نشده بود چه بسا که اصلا بیدل شاعر شناخته شده ای نمی بود، چون دیوانش نبود که. به هر حال این خدمت بزرگ بود. منتها خب کار آقای طباطبایی قزوه اولین تصحیح انتقادی به تعبیری است. این تعبیری که در مورد تصحیح‌ها به کار می‌برن میگن تصحیح انتقادی. این تصحیحی که بر اساس معیارهای تصحیح انجام بشه. نسخه‌های بسیار خوبی فراهم کردن. از جمله نسخه رامپور، نسخه گنجبخش، نسخه علیگر، چندین نسخه که در زمان خود بیدل نوشته شده. این تصحیح خب هم بر اساس چندین نسخه قریب به عهد بیدل هست. و در این حال از لحاظ فنون تصحیح بسیار دقیق و خوب کار شده. من در تمامش خواندم کلمه به کلمه که از ما درخواست کردن دوستان از سر لطف گفتن یک بار تا همین رو بخوام بخواندم دیدم چقدر دقیق کار کردن از لحاظ قرائت، از لحاظ نقطه گذاری خوب، از لحاظ فنون نگارش و اینا. و این دیوان یک بار جلد اولی از این که از حرف الف تا خ بود به وسیله مؤسسه شهرستان ادب چاپ شد، یک جلد، و قرار بود جلدهای بعدیش هم منتشر بشه که دیگه 5 ساله که چاپ نشده، که میفهمن 5 سالی از کارش تمام شده ولی چرا چاپ نشده. یک مقدار این رو باید از خود دوستان پرسید، از آقای طباطبایی و قزوه و مؤسسه شهرستان ادب. در هر زمانی یک دلیلی داشته چاپ نشدنی، یک زمان تنگناها، شاید تنگناهای مالی و انتشاراتی بوده، چون انتشار این چون دیوانی سرمایه بسیار سنگینی به کار داره، به یک معنی پول زیادی لازم داره انتشارش، چند صد میلیون تومان فقط باید کاغذ شو بخیر مثلا، این چاپش راحت قشنگ 200-300 میلیون تومان از اینه داره، طبیعتا کار سنگینیه. یک مقداری هم به گمانم میرسه که خود تصحیح آقای طباطبایی بعد از اینکه اون چاپ اول رو، جلد اول رو ایشون منتشر کرد، باز دوباره یک مقدار کامل تر کرد کار رو و هی بازخوانی کرد، هی دوباره دقیق تر نگاه کرد، پخته تر کرد کار رو و هی تأمل کردن که کار پخته تر بشه. اینم بود به هر حال دلیل اصلی قضیه رو شاید خود دوستان بهتر بتونن بیان بکنن، بنده ناظر دورادور این جریان بودم، ولی اینقدر میتونم بگم که مشکلات انتشاراتی در مجموع باعث شده که این کتاب هنوز چاپ نشه، منتها کامل کامل شده، سفارایی حتی شده در این اواخر، یک بار کل سفارایش عوض شد، این ماجراهایی داشت. خود سفارایی این کتاب 1 سال طول میکشه با اون نسخه بدلای پایین دیوان بعد درش بشه. پارسال یک بار سفارایی شد در یک قالب، بعد امسال باز قالبش عوض شد. دوستان در همین اواخر اتفاقا دادن که ما هم یک بار نگاه بکنم، که در طول دی ماه ما مشغول خواندن این دیوان بودم و بعد نظریاتی هم که داشتم نوشتم، که البته بسیار اندک بود، این مواردی که ما اصلاحات نوشتم خطاهای تایپی بود، بعضی موارد اینا اینقدر کم بود که به نظرم اومد که من اصلا از اول تا آخر فقط این رو خواندم، زیاد چیزی برای یاد داشتن و رفع مشکل و ایراد زیاد نداشت، قابل توجه نبود اصلا، برای کار بسیار ارزشمندی بود. و صحبت از این هست که زیر چاپ هست، هر بار که با دوستان مؤسسه شهرستان ادب صحبت میکنیم میگن که دیگه الان در آستانه چاپه و الان فکر میکنم سفارایش هم تمام شده و باید رفته باشه به چاپ، به احتمال قوی باید تا آخر سال منتشر بشه. اون تا از بس ما بدقول شدیم روی این جریان دیگه الان قول نمیدم. ما کی باشیم؟ کی هم من تا به نازم بر خود از اندیشه نازد. ما کی باشیم که در مورد دیوانی که تصحیح کنندش یک نفر، ناشرش یک مؤسسه، قول بدیم؟ چون هزار تا پیچیدگی داره انتشار یک کتاب. خودم در جریانم، کتاب خودم 8 سال طول کشیده. یکی بگه کتاب تو چرا 8 سال طول کشید تدوینش و آماده سازی شو؟ 1 سال خورده یک تدوینم نوشتم شده ولی چاپ نشده به دلایلی، باز هی بازخوانی میکنیم و اصلاح میکنیم. والا این صحبتی که دوستمون جناب خراسانی ادیب کردن، من همه کارهای تحقیق درباره بیدل رصد نکردم، از همه با اطلاع نیستم و هر کدومم یک وظیفه ای داشته از این کارها و هر کدومشون یک جنبه ای از شعر بیدل بوده. یکی درباره زندگی بیدل هست مثلا و زمانه بیدل، آثار بیدل، که کتاب احوال آثار میرزا عبدالقادر بیدل از پروفسور عبدالغنی پژوهشگر پاکستانی یکی از کتاب‌های معتبر در زمینه است. یکی در زمینه واژگان شعر بیدل بوده که کتاب واژه‌نامه شعر بیدل از اسدالله حبیب بهترین هست. بعد کتاب شاعر آینه‌ها از جهات سبک‌شناسی شعر بیدل بسیار میتونه قابل توجه باشه و کتاب خوبی است، حداقل بخشی از او. و کتاب های دیگری هم که منتشر شده، بنده پژوهش‌ها رو کاملا رصد نکردم، از همه با خبر نیستم. نقد بیدل علامه صلاح‌الدین سلجوقی از جهاتی قابل توجه است، واقعا کتاب ارزشمندی است. منتها خب آقای خلیل‌الله افضلی پژوهشگر جوان ما، دکترای ادبیات، پایان نامه ارشدش کلن درباره بیدل پژوهی در قلمرو زبان فارسی بود و ایشون تقریبا همه پژوهش‌هایی که درباره بیدل در تمام این قلمرو شده، از شبه قاره و افغانستان و تاجیکستان و کشورهای دیگر بگیر تا به ایران، همه رو گرفته بود، نقد و تحلیل و ارزیابی کرده بود. رساله ارشد ایشون بسیار کار ارزشمندی بود و او حتما اطلاع داره که کدوم یکی از این پژوهش‌ها وزن علمی بیشتری داره، بعضی کدوم یکی نداره. به هر حال کتاب‌های معروفی در مورد بیدل ما داریم. کتاب بیدل سپهری و سبک هندی مرحوم حسن حسینی هست، کتاب 30 مقاله درباره بیدل هست که اخیراً انتشارات امیری چاپ میکنه و آقای وسیم امیری را ما دیدم اینجا حضور داشتن در لایف و شاید الان هم باشن و و اونا هم شاید کتاب‌های دیگری هم در مورد بیدل داشته باشن، از جمله کتاب رهروان بیدل که درباره کسانی است که به پیروی از بیدل شعر گفتن. تحقیقات زیاد هست، منتها خب بنده وقوف عالمانه در این مورد ندارم که به خدمت دوستان عرض کنم. ها، یک کتاب هم آقای طباطبایی دارم درباره ترکیب سازی های بیدل که بسیار کتاب قطوری خواهد بود و این هم رساله پایان نامه دکتری ایشون هست احتمالاً، یا ارشد ایشون که اون رو به صورت کتاب در آوردن آقای سید میر طباطبایی. کاش یک وقتی یک لایو بتونیم داشته باشیم ما و آقای طباطبایی با هم و درباره این مسائل از ایشون بشنویم. هم بعد از اونجا میپرسیم چرا کتاب شما 5 سال منتشر نمیشه، حتی بیشتر. حالا انشالله که دیوان منتشر بشه به نوعی. ایشون خیلی کم در این دنیای مجازی هستن. خب البته اگه مثل ما تمام وقتی دنیای مجازی و ارتباطات پلاس بودن که نمیتونستن 2-3 هزار غزل بیدل رو تصحیح کنن، کار سنگینیه. کسی که میره سراغ اونطور کارا دیگه طبیعتاً زیاد توی فضای مجازی نمیپلکه مثل ما. ما اینجا هم مرتب میپلکم، بعد کتابای خودم میمونه حتی نوشتنش. کتاب های طباطبایی نه، هنوز چاپ نشده، ایشون در حال تدوین اون کتاب هستن، احتمالاً بعد از غزلیات بیدل، بعد از غزلیات باید منتشر بشه. ولی کتاب واژه‌نامه شعر بیدل از اسدالله حبیب که درباره واژه های شعر بیدل توضیح داده، واژگان دشوارش رو توضیح داده، بسیار کتاب ارزشمندیه و اونم با ویرایش آقای طباطبایی منتشر شده. خب خدا حافظ همه دوستان باشه. ما بریم دوباره بشینیم سر مشقامان، یعنی سر ویراستاری های عقب افتاده. ممنون از همه دوستان که حوصله کردند و تقریبا 1 ساعت و 20 دقیقه ما تحمل کردند. خدا حافظ همه دوستان.